Janar Mekinan va iqtisodi zaif bir mardam fe'lan daktariyat fomila vujud dora. Bo tasavvufki mushkulot vujud dora va mo umidvor be yestim ki agar rus shavai mushkulot hal shava va dubora xonimo ba mo huquq asosiy xod ki haqq ta'lim ast, omuzish ast, kor ast va tamom az ino ozodi yo ijtimoiy va farhangi ast va tamom az ino distrasi paydo kunand. Hamchunon dar shariat islomiy zanon metavonand ki doroi istiqloliyat moli boshan va daromad moli shonro dar امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن. هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پاروی برادر خود، در پاروی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه مهمان آزادی استاد حامد علمی، یکی از چهره‌های معروف روزنامه‌نگاری و ژورنالیسم افغانستان، مهمان ما هستند. علمی صاحب، تشکر از اینکه به ما وقت دادین و دعوت ما را پذیرفتین.
بسیار تشکر از شما که یاد ما را کردین، در خدمت شما هستم.
علمی صاحب، اگر لطف کنین خود را به شنوندگان ما معرفی کنین. حامد علمی کیست؟
حامد علمی نویسنده است، سابق استاد دانشگاه بوده، در مقامات دولتی کار کردیم ولی بیشتر مردم مرا به دو نام می‌شناسند. یک خبرنگار بودیم در حساس‌ترین مقطع تاریخ معاصر افغانستان، در جنگ‌هایی که اتحاد شوروی بود و بعداً در کابل، و او زمانی بود که من به شهرت مفزود و مرا مشهور ساخت. از یکی و دومی که باعث کارشناس فوتبال برای من زیاد میشناسم، چون از طفولیت به فوتبال علاقه داشتیم و اگرچه خودم فوتبال را بسیار خوب نبودم ولی خب کتاب نوشته کردیم، یگانه کتاب راجع به فوتبال خود جام جهانی است از من. برام باعث حامد خبرنگار و بعضا دوست
و
دوستا
و حامد فوتبالیست،
فوتبال دوست.
استاد، متولد کابل هستین؟ بخیر لیسه ابتدایی و پوانتون در کابل خواندین؟
بله سر، اجدادم از شهر کونی کابل هستم ولی خودم در منطقه کوتسنگی دیبوری تولد شدیم، در مونجا کرانج تابال خاری ما مونجا. مکتب محمود هوتکی را خواندیم، بعد لیسه حویه، لیسه حویه از پانتون کابل، از پانتون کابل مهاجر شدم، دوباره وارد پانتون کابل خواندم و بعد ماستری مگفتیم کابل. همین گذشته در کابل بودم، تیم فوتبال کابل بازی کردیم تیم اول تیم برام تیم خاور بود که بیشتر از بچه های کارتی صحی بودن، با او باشه فوتبال کردیم. بعد تیم میوان، موفق، نیرومند و آخرین دوری فوتبال تیم فوتبال پنتون کابل بود.
استاد اتفاقا من هم باشنده کابل بودم، متولد کابل هستم و کوت سنگی را بسیار میشناسم، دیبوری را میشناسم. شما گفتین در مکتب محمود هوتکی بودین، مکتب ما نامش تجربوی سید جمال الدین بود در داخل دارالمعلمین، او هم بله دیبوری بود.
بله بله، به خاطر دارم. بله
بسیار وقت کوت سنگی میرفتم، از اون را که مکتب میرفتم برمیگشتم. استاد اگر از خانواده بگین و اینکه فعلا در کجا تشریف دارین؟ در لندن هستین فکر میکنم؟
خانواده خودم در لندن است. بله، ولی برادرم در کابل است، والدین در کابل است. پدر استاد دانشگاه بود، وفات کرد،
خدا بیامرزه.
با دیگه استادا و جمعی استادا بیامرزه. یکی از دعاهایش بود که در کابل دفن شوه. اتفاقا بعد 15-18 سال در اقامت در برطانیا در پس کابل رفت و در موج وفات کرد و در شهدای سالین دفن. یعنی ادیری آبایی ما شهدای سالین است، ولی خب اصلا در کابل طبعاً ایت وقت ارتباط ما با افغانستان قطعا شد، ولی تمام افغانستان دوست دارم. خود زمان جهاد یک فرصت مساعد شد که اکثر نقاط افغانستان رو ببینم، با مردمان مختلف خوب بگیرم، عادت بگیرم، عادتاش خبر شوم و دوستان ما از تقریبا از تمام سطح افغانستان هستند. اتفاقا در چهار پنج دوستی که از طفولیت تاوان هستم، یکی هم از کابل نیست، خودم کابلیستم. یک دوست بسیار عزیزم در زوهرک است، کفین در آسرالی هست. دوست دیگه بجان برابر هم مثلا از نورستان است، در ایالات متحده امریکا است. دیگه دوستان در از جای مختلف افغانستان است. و این حسن شهرنشینی یعنی بوده که در کوچه ها، در خیابان، خصوصا کوتی سنگی، مختلطی از تمام اقوام افغانستان، تمام سمت‌های افغانستان بوده و میشده که بالاخره ما در بین یک جامعه، یک کرین که دوستای ما از هر ولایت باشن و در فعل در هر کشور پراگنده شدند.
از کوتی سنگی، از میرویس میدان که نامش بود، چی دایدتان مانده؟
جناب سواس، مسئله ایست که ما بعد یک مدت طولانی که ما دوباره به کابل برگشتیم، چه جای خانه نداشتیم، گفتیم بیا یک خانه بگیریم. تمام دوستا پیشنهاد کردن جاهای مختلف شهر کابل و چون کرایه میگرفتیم، کرایه مناسب بود. ولی در دو نقطه شهر کابل هم ما قطعا زندگی کردیم، ولی هیچ جا برای ما نظر کوریستنگی دیبوری زیباتر نبود. خصوصا همی که صبح از خواب بلند میشدیم، کوی سفید باوار و کوی پهمان رو میدیدیم و هوای چاربی، این دیگه از طفولیت به ذهن ما مانده. و دوباره برگشتیم در منطقه خوشحال مینه، خانه گرفتیم کرایی، تا که خانه خود ما دوباره در کوتی سنگی دیبوری آباد شد و او را برغصب شده بود و دوباره حصول کردیم. و یکی از دوست خاله‌زاده ما خانه خود در دیبوری بر ما فروش رساند به قیمت بسیار کم و برادر رفت کوتی سنگی دیبوری در اونجا خانه آباد کرد. یعنی خانه اصلی ما که فعلا در کوتی سنگی دیبوری است و خانه برادر که دو کوچه دورتر است در دیبوری است، همون زادگاه ما بوده و همون خود گفت ما طبعا در افغانستان وطن ماست، از تمام دنیا افغانستان ترجیح میتیم، در افغانستان کابل است، کابل با دیبوری کوتی سنگی ره. خب زمانی که از سنس اول مکتب که چشمه تا باز میکنی یا از اون خورتن میباشی در کوچه به فوتبال میبایی و بازی میکنی به هم بازی هایی، این خاطرات را فراموش نمیشه و هیچ جای دنیا را برابر نمیکنه به اینجا. این وطن یک حس دیگه داره، یک کشش دیگه داره که خب تاول کشش پیش ماست و تاوله. خب باور کنید از اول سای من سالها مهاجر بریم، سالها دور از افغانستان بریم و این را به طور صادقانه بگیم که امکان نداره در هفته یک بار حتی اضافه از که باید خواب کابل را بینم، هیچ امکانش نیست. یعنی باید به خاطر ندارم در طول این سالای عمرم است که حداقل هفته یک بار در کوچه های کابل، کوچه های کوچسنگی سرگردان نباشم در خواب.
استاد، در سفرهای اخیر خود من به کابل وقتی که رفتم، همیشه با دوستا، با اقارب در موتر می رفتیم، موترفی طرف، اما بسیار دلم بود خودم که برم کوتی سنگی، میرویس میدان، امو سرکایی را که در طفولیت در وقت شاگردی پیاده میگشتم، رفت آمد میکردم، او را باز بگردم، اما فرصت نبود.
من فرصت کمایی میکردم، من آیدین مقامات دولتی هم که بودم این فرصت به خود پیدا میکردم، روی خودم میپویچند میچند میرفت کوچه پیاده میرستم. من کابل اتفاقا من زمانی که مهاجر شدم شهر کنی کابل خوب به خاطر نداشتم، گفتم کافروشی اصلا نهیده بودم و یک روز نمیشه بیا که بریم کافروشی. و یک زمانی که ما در دولت بودیم، در حکومت بودیم، یک ریاست در کابل که مربوط محافظت ما بود، چندین بار تجویز کردن که خود بیباکانه میگردی، و خطرات متوجه است. ما مسئولیت حفظ شما داریم، مسئولیت توسعه شما داریم، امریکا خود داری که ما گفش قبول نمی کردم. رستورانت ها می رفتم تا وقت شو کوچه ها می گشتم، البته کوشش می کردم آنجا رو خود نشان ندم به کسی، بخاطر خب مزاحم میشن، حرفای خب تا بالا می گذارن یا با خب جزء فرهنگ کابل عصبی دیگه متاسفانه. ولی من می گشتم کابل، شور بازار گشتم، کافور شیم جایی که نیده بودم، با غلی مردان و رکاخان همیشه پیاده گشتیم که با لاقل آرمان به دلم نمونه که میشه باز مهاجر نشم، باز وطن دور نشم و مهرمان جایی که دیدیم در پیشم بانه بی خود من کابل زیاد گشتیم.
استاد خود ما وقتی که طفل بودم آخرین بار که از افغانستان مهاجر میشدیم سال 1979-80 بود، سوار موتر بودیم در دشت لوگر که رسیدیم، اتفاقا ما در موتر بسیار گپ میزدم، هر چیز پرسان میکردم، بازمو کسی که ما را همسفر ما بود ما را کمک میکرد که او طرف بیاییم به طرف کرم ایجنسی، روی خود دور داد گفت کلتان خاموش باشین و خصوصا خودت گفت بسیار گپ نزنی. نگرانی داشت که اگر ما گپ دیم شاید پلان خراب شد. بر صورت در دشت لوگر که پایین شدیم یک رفع برای ما هم اموت یک مثل که حاطف همراهت صحبت میکنه گلها آمد که او بچه همی چهار طرف تخو بی بی برف بود که شاید برای چندین سال دیگه برف نبینی. اونجا را خوب دیدم، برفا را دیدم، واقعا همیتو بود تقریبا 20 سال بعد ما برف دیدم. برسو دوستاد اگر راجع به فرزندان خود بگوین، خانواده خود،
ما زمان خبرنگار بودم طبعا مشکلات فراوان بود و تهدیدهای فراوان شده، ما تا 5 بار سوی قصد علیم شد و دوستایم شهیدم شدم به این شکل نیست.
سالای 90؟ سالای 80؟
نه سالای 90 باز حکومت تصویر حکومت مجاهدین در کابل. من تصمیم گرفتم، البته یک مشوره دوستای خانوادگی ما که خانواده تا به یک جای بند دوباره خود بیا، من می کار کردم، آمدم به برطانیا، البته ویزه گرفتم، تصمیم برداشتم اینجا باشم. زمانی که به برطانیا آمدم خداوند قدیش رحمت داده پونسر جاویده که از دوستای بسیار نزدیک پدرم بود، خارج رفتم به دیدنش، چون هر بار که من برطانیه میامدم به دیدنش میگفتم. وقتی تصمیم نمی کنم، تصمیم دارم که چند روز باشم بس بارم تا این پاسپورت های در ملابطی نکت کار دارم. مرمه گفت که تصمیم خدا کن و میجه باد خانواده پانسه دو مشوره داد. اولی که من مشوره که در برطانیه باشم خانواده این باشه، یکی همی کار کردم. دوم گفت چون قصای کابل هم میکردم، گفت کدمت اگه گفت نزنی خالی نهی تا زمانی که برمه چیز نوشن نکنی. این کتاب سفره و خاطره ها را که اولین کتاب بود گفت نوشته و نوشته کردم و برش میبردم و میدید. بعدا در پالی سفره و خاطره کتاب دیگه نوشته که برم لبخند دانده جنگ که قصای کوتاه جنگ بود چشم دیده این بوده، وزیر خود بخواد پوانس هم اهدا کردم به زمان حیات بود، خودش مقدمه نوشته کرد و من کتاب بشه اهدا کردم. این دو کتاب بوده که این مشورهشان بود که بودن در برطانیه و رو آوردن به کتاب نویسی. دیگر دو مشورهشان بود که من قبول کردم.
پوهان صاحب جاوید خدا غریق رحمت کنه، ما خود این بسیار از ناشنیدیم اما افتخار صحبت شنا داشتیم، شما خوشبخت هستین استاد. شما از چهره های شناخته شده ژورنالیسم افغانستان هستین استاد، قسمی که در مقدمه گفتون. چه زمانی به عرصه رو آوردین و چه اتفاقی افتاد؟
اول ما ژورنالیست شدم، بعد ژورنالیست رو خواندم. چیز جالبش
مثل ما وری خو
زمان پاکستان رفتم، زمان پاکستان رفتم و به یکی از جبهات مجاهدین رفتم، دولت خوست.
دولت کدام سال بود استاد؟
سالای 1362.
62 بسیار وقت بود.
بله. زمانی که برگشتم اتفاق اون زمان بود که پدرم به پاکستان آمده بود و با پدرم یک جا رفتم به دیدن یک دوست بسیار قدیمش و از یک جای دفعه یک فوقلته بودن دست ندادن، پانسد سید بهاودین مجو. او پانسد بهاودین مجو در پشاور یک دفتر داشت برای مرکز اطلاعاتی افغان. من رفتم و پیشش شدم، اتفاقا قصای جنگ کردم، قصای اوضاع مردم شهر خوست، اطراف شهر خوست.
استاد امو کتاب میبخشنم کتاب اجدهای خودی را کشت.
بله بله. اتفاقا سر اجدهای خودی کارم میکرد. من بزنیم سا با دقت حرفای ما گوش میکنم و من بدون هیچ کنم کاغذ هیچ چیزی یپا میگفتم. من اگه فردا پس فردا افر بیام که پدرت نباشه، خب فردا پس فردا شفتم و گفتم چه گفتیم برای نوشته کنم. من قلمه گرفتم و نوشته کردم، پیشتیش نوشته کردم. نشده یک میز که شیشتم نشته کردم یک ساعت و نشته کردم دو صفحه نشته کردم نشته که بشت دادم یه خان گفت خود نشته کردم گفتم خواست باسم خود تیریک من نشته کردم دیگه شید نشته کردم خطم هم خراب است یک آنش خانده نمیده داشت میخاندم گفت با بچه تو خوبیسا خوب نشته میکنی گفتم مولا ساقه میست گفت یه کار کن من رکنم دو دلب بودم که کسی کار کنم خود سیسته بشت کار نگیم بشت کنم که افغانستان رفتن من مانی نشیم من میخوام افغانستان بودم خود وقت البته علاقه داره که ولایت هرات برم چون هرات مایی تایی داشت شنیده بود راجی به هرات زیاد گفت بیا یک کفت سفر در برابر میکنم خود یکنم کار کن همین فقط بود کار که شروع کردم در گوشی اتاقش یک تایپ فارسی تایپ رایتر فارسی مانده بود تایپ یک سو کنه کلان گفتم اینجا هست که تایپ کنم تایپ یاد داری گفتم بله خب شروع به تایپ کردن شروع کردم تایپ کردن شروع کردم و گذاشت تایپ میکردم و همین فقط همین آغاز کارم بود کار شروع کردم و بعدا من تشویق کرد گفت حتما باید زبان انگلیسی یاد بگیری زبان انگلیسی خواندم در پاکستان کورس امریکن سنتر بود اون خواهد بسید بسید قیمت هم بود بعد نظر به ماشه بود وقتا گودن 40-45% ماشه بود به کورس میداد تا خواندم تقید 2.5 سال کورس خواندم بعدا امی جورنالست بود وقت بود که تازه در پاکستان کورس های جورنالزم یا فاکولت های جورنالزم گمش کالج میگفتن مستوی کالج 3 ساله بود شروع شد به یک از او داخل شدم و او رو خواندم بعدا کورس های ژورنالیسم که امریکایی ها دست میدن جناب اکرام جان شنوری هم سنفی بوده کورس های مشترک خانه با آقای هیورشان دیگه مرکز یک مرکز دیگه جدا شده بود میدیا سنتر او یک کورس ها داشت کورس های عکاسی بود که 70 ساعت عکاسی رو خواندیم همین بود که به دنیای ژورنالیسم روی آوردم
و چه وقت همراه بی بی سی کارتان شروع کردین استاد؟
بله در زمانی که شوروی ها از افغانستان مز آمدن بی بی سی تصمیم گرفت که دیگه از یاد به موجه یک شوروی ها برآمدن بازسازی افغانستان شروع میشه و یک کس را باید استخدام کنن که برنامه بازسازی را بر ما پوشش بدن همین بود که یک امتحان گرفته شد پس بعد من گفتن که 150 نفر تقاضا کرده بود و من هم تقاضا کردم 2 نفر از مسئولین بی بی سی یکی برام گوردن آدام رئیس بخش پشتوی بی بی سی وقت بود و یکی بس کس دیگه برام جورج آرنی خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد بود اینا در پشاور آمدن و برام ایمیل روان کرد وقت روان کرد خطمان کردن که فلان تاریخ شما در هتل دینز پشاور بیاین در هتل دینز پشاور رفتم یه دوش دیدم و صحبت کردیم راجع به مسائل ژورنالیستی راجع به سر شو صحبت کردیم دیگه خبرش که یک اینترویو یک امتحان ورس بعدا دیگه بس برام خطمان که خودت انتخاب شدی و بایس کار به ما شروع کرد این زمانی بود که جنگ جالبات شروع شد و گزارش های بازسازی ماند که ما به مصروف جنگ جالبات شدم طبعا جنگ جالبات 6 ماه دوام کرد و من منظم می رفتم جالبات و اطراف جالبات و می آمدم از گوشه های مختلف جالبات دیدن نکردم بخیلی که تقریبا سرحد ترخم و ترخم جالبات و ترخم پشاور برای ما عادی شده بود بسیار دوستا پیدا کردم طول مسیر را و در اون زمان از مقامات سرحدی پاکستان اگر دوستا شاید نهی بود اجازه نمی داشتی که داخل افغانستان این مشکلات ایجاد می شد و به کمک رحیم الله یوسفزی که ژورنالیست پاکستانی بود و بسیار بین پاکستان نفوذ داشت من دوستای خوب در سرحد پیدا کردم از می رفتم و داخل افغانستان و می دیدم و می آمدم و گزارش تهیه می کردم کار خبرنگاری از جنگ جالبات شروع شد و اولین مصاحبه من با بی بی سی و بخش فارسی بی بی سی که وقت نام حمید علمی تلفظ کردن همین یک مصاحبه اولین مصاحبه مثل لایفم بود من بلد نبودم در لایف همون بود که از ترخم برگشتم و گفتم که ترخم به دست مجاهدین است که حکومت کابل اعدام میکنه که گویا ترخم گرفتن درست نیست بخوام برگشتیم این اولین مصاحبه رادیویی این بود دیگه بعدا خب مسائل بازسازی اگه پوشش قرار میدادم با اینجیو ها و با شرکت ها و کمپنی ها و نهادهایی که داخل افغانستان کار میکردن به قسمت سرک سازی و مکتب و صحت یا مصاحبه میکردم مصاحبه به بی بی سی میفرستادم ولی خودم هم گزارش جنگی استش کار میکردم همین بود تا زمانی که کابل سقوط کرد البته در این زمان من با رادیوی سایه امریکا کارم شروع کردم و بی بی سی تمام شد با سایه امریکا 2 سال کار کردم دیگه شرایط بسیار بد آمد و بالاخره از وظیفه خبرنگاری استعفا کردم یعنی وظیفه خبرنگاری حدود 6 یا 7 سال منظم خبرنگاری کردیم 4 سال با رادیو بی بی سی 2 سال با رادیو سایه امریکا
و فعلا استاد امرای کدام رسانه کار نمیکنین؟
نه فعلا کار و کار مطبوعاتی است ولی رسانه نیست یک دفتر مطبوعاتی کار میکنم که به کشورهای آفریقایی خدمات مطبوعاتی را ارائه میکنم یک 1.5 سال میشه که با یک کمپنی انگلیسی کار میکنم و به کشورهای آفریقایی سر کارم است
استاد، در زمانی که خبرنگار بی بی سی بودین یک اتفاق برای شما رخ داده که رفته بودین در داخل جلسه ما بین مقامات شیشته بودین، اما داستان چی بود؟
جالب بود. بله، زمانی بود که هنوز حکومت دکتر نجیب الله در کابل بود، آقای علی اکبر ولایتی وزیر خارجه ایران بود و اکرم زکی وزیر خارجه پاکستان، البته وزیر دولت در امور خارجه پاکستان بود. اینها یک ملاقات سلسله ملاقاتای برام ملاقاتای سه جانبه شروع شد و هیئت آمد در اسلام آباد از ایرانیا و با مقامات افغانستان ملاقات میکردن. من هم خب مردم باید بفهم چی است. من داخل جلسه شد پاکستان، چون وقت من لباس پیراهن مخصوص دارم که ممکن در ایران زیادتر مود باشه، یک وقت نکته ای بسانه میکنم و تقنی آخرش میبندن، این یخن ندارم. من اون پیراهن جانم بود و ده پتون پیران افغان ها همش من میشناختن، رهبر های افغانستان من میشناختن، اشکال نداشت. با من پاکستان فکر کرده که جز آیت ایان هستم داخل شدم. بعد شیشته بودم که بسا کش شدم که ما آمدیم اینجا و از یاسم من بیجون کردن به کمک جناب استاد شهید و قایی صاحب محمد امین وقات.
استاد شهید منظورتان استاد ربانی؟
استاد ربانی بله، استاد ربانی، جناب اسد صاحب مرحوم و قاضی محمد امین وقات دور خود از یک مگرستا شدیم. قایی صاحب دور خود دوتا که علیکس خبر داده من چی دکرم تنشان داده که من گرفتار کردن، فکر میکنم که برامدن باز من اجازه دادن که ولی تمام از تایف من گرفتن، کمی من فلماش کشیدن، اگه فکس نگرفته بودم دیگه تعود کردن که بعضی جلسه به کس چیز نمیگی. ما هم تعود کردم و امور قضیش بود، ولی پس هم نوشته کرده باز که چیگه بود.
استاد چطور متوجه شدن؟ چون بسیار دشوار بر اونا که بفهمن که ای عضو هیئت نیست.
شاید یکی از همراه های ما که در جلسه بود اشاره کرده باشه که
خبرنگار است
و او را خب سر یک نفر مشکوک هستم که امو زیاد سیل سیل میکرد و چند نفر پسان که چی میکنی اینجا خبرتاتیم.
استاد محترم، یک عنوان دیگر از شما مشهور است و مانده در مطبوعات افغانستان، در دنیای رسانه‌ای ما، در کشور، داستان یتیم جنگ سرد. اگر در باری از او بگوین برای ما.
یتیم جنگ سرد در صحرای سوزان عنوان مقاله‌ام بود که من بعد از اینکه کابل به دست مجاهدین افتاد، من در صدد مصاحبه با مقامات بلند رتبه حزب دموکراتی خلق افغانستان بودم. تلاش کردم که دکتر نجیب الله را ببینم ولی نتانستم که به موافقه نکردم. با حسین اوغلو ترکی معاون برانسیوان تماس گرفتم، زاری وزار کردم، من نگذاشتن. مقامات افغانستان هم امنیت افغانستان وقت ممانعت کردن ولی گفتم باشه حتما بعد کاربر را باید ببینم. بالاخره البته بعد سفرهای بسیار طولانی چندین بار رفتیم آمده، بالاخره موفق شدم که کسی برای سر نخذیره بده که آقای کارمل کجاست و ده حیرتان بود. ما به توسط جنرال مومن که به حد آشنایی پیدا کرده بودیم و جنرال مومن خود یک جوانمرد میگفت، کتاب برام آیین جوانمردی در دفترش بود. من تناسب خود به جوانمردی معتقد است که بله من جوانمردی تام زندگی و جوانمردی تکرید یک جوانمردی کرد نکن گو برو میکنم کدوم من دسته دست خواهی داد گفت چی گفتم بابره کامل به من نشان بده. دیگه یک دکه خورد گفت نیست پشمن نیست، گفت خیر زمینه مساعد سو. بالاخره گفت تا که مساعد است پس از حیرتا کابل نمیرم، پس همی جستم. بالاخره بعد از یک روز بعد دو روز بعدش برنامه گفت خب بحثی بیاک بولو دیگه جای ولی ما کشتا تماس نیستیم در رهنوی میکنه خود ما تماس کردیم خود فرق نمیکنه. همون بود که در موتر با یک جنرالایش ما رهنمایی کردن و رفتیم در حیرتان. راستی که در حیرتان که صلاحیت نداشته جایی بوده که او نقطه سرحدی گفته میشه بین افغانستان بین ازبکستان، یعنی نقطه سفری که میگن همین گپ است ولی بوده که داخل خاک افغانستان بود. به موجه بابر کارمل دیدم. چیزی برام بسیار جالبی بود که جناب صاحب اصلا که من شخص خود من خب مجاهد بودم، از خانواده مجاهد بودم، علی حکومت کابل با خود حکومت بابر کارمل شعار دادیم، در مزارات سی بود شرکت کرده بودم، در مزارات مکاتب شرکت داشتم.
استاد بسیار ببخشید امی جا اگه مداخله میکنم، بی‌طرفی خبرنگاری خود چطور حفظ میکنین در اونچه مواقع؟
در اونجا نتانستم وقت شد بگویم، یعنی زیر تاثیر حالات ببرک کارمل، زیر تاثیر استازایی که زندگی میکرد، قرار گرفتم. چرا قرار گرفتم که دیدم که یک نفر لاقل یک وطن خود دوست داره که یک بدترین شرایط یک پیرمرد است که بالاخره مریض هم است و بدترین شرایط زندگی میکنه و خود وطنش هیچ چیز نداره اینجا در بین یک بسیار یک کانتینر زندگی میکنه. کانتینر هم قسمان دو کانتینر مانده بودن سرشان هوا بسیار گرم بود حیرتان جای گرم است در اونجا زندگی میکنه و صرف خود از این که میخوای وطن خود به وطن خود باشه و در وقت تصمیم داشته که از واسه ما برایم که من واسه ما برایم بخاطر که هر روز خطر است و هر روز سوءقصد علی شخص خودم است. من پیش خود گفتم خب تو جوان هستی از وطن هستی میخوای برای خودت نو وطن دوستا میگی و یه آدم سایکو که هیچ چیز نداره نداره و بالاخره یک رئیس بوده کشور بوده رئیس یک حزب بوده سالها در سیاست در افغانستان بوده شاید زندگی میکنه به خاطر وطن خود دیگه. من خب هرچی مصاحبه با من نکرد و حرفای زشت هم رد و بدل کردیم.
چی گفت؟
من یک کتاب بود برم کتاب مطمئن سید قاسم رشتیا افغانستان در قرن 19 فکر میکنم بود کتابش مانده بود. من گفتم که جام کار مثلا چی رو میخوانیم؟ گفت افغانستان در قرن این کتاب تاریخ میخوانم. همام جوان دیگه احساس داری کنم کاش که یه وقتر میخواندیم کاش که یه وقتر میخواند تو کتاب این کتاب است که افغانستان در قرن 19 است که این پادشاه ها علیه دست بیگانگان قرار گرفتن کاش که یه وقتر میخواستیم میخواندیم که حال وقت چست دیدیم که آزرده شد و گفت که شما جفای پلان در حق ما کردین. من گفتم ما؟ گفت بله خبرنگارا شما نپرسیدین که من کجا بودم. من 4 سال شوروی بندی بودم زندانی بودم. شما پرسان نکنید لااقل من یک جوان من یک افغان من یک خبرنگار که امی رئیس جمهوری از وقت ما کجاست امین صحبت ما شد و نگذاشت که عکس شد بیرم. من گفتم خیلی جزاره که عکس بیرم عکس جزاره نیست بشی کپ هم میشه کپ میشه. ولی زمانی که خداحافظی میکردیم امین دستای لحظه خود گرفته بود دادان دالی سا شدم تا آخر دیگه تا که دالی دارم بودم دست شده پیش پشانی گرفته بودیم خداحافظی یعنی دستایش میلرزی این دیگه سرور بسیار تاثیر کرد حد زیاد تاثیر کرد. بعد اون کتاب مقایی رو چکم یتیم جنگ سر در سرای سوزان از هر دو طرف باید انتقاد قرار گرفتم چون دوستان مجاهدین من فکر کردن که من به تروریست کارمل نشته کردیم. کسانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود خواهم جوانات نشته کردم که یتیم جنگ سر در سرای سوزان فهم انتقاد کردم. ولی خب مقاله ماندگار شد و بالاخره کتابی که نشته کردم کتاب صفحه ها و خاطره ها باز بود کتاب مقاله آوردنش و تا حالا یک من دوستان از من خواهش میکنم که مقاله به ما روان کن. این قصه کتاب بود و این مقاله.
تشکر استاد. با این سرگذشت و کارکردگی پربار استاد من از به شما دو سوال دارم. اول توصیه شما به کسانی که در عرصه خبرنگاری فعلا در افغانستان کار میکنه چیست و نظر شما درباره وضعیت فعلی کشور؟
خب من اتفاقا بخت زیر پیدا کردم در چند سال آخر در دانشگاه درس بدم و ژورنالیسم درس بدم. همیشه به دوستای من هم گفتیم به که در زمانی که شما به دنیای ژورنالیسم پا میگذارین چند مسئله را فراموش نکنین. اول باید صداقت داشته باشه. این مسلک بدون صداقت نمیشه. یکی دو جرأت داشته باشه. مسلک ژورنالیسم در کشورهای جنگ زده ما در افغانستان بدون جرأت نمیشه. اگر شما جرأت ندارین از این آن میترسین به این مسلک نیاید بده کاری دیگه. و اگر شما پاک نفسیتان حفظ کردن نمیتونین به این مسلک نباشین. چون ژورنالیسم و دنیای ژورنالیسم دنیای تطمیع دنیای رشوه و دنیای فساد هم است. بسیار زود یک ژورنالیست میشه تکمیل شود و به خاطر کسانی که مدیران افکار عام هستند میخواهد که بالای ژورنالیسم بالای ژورنالیست بالای رسانه نفوذ داشته باشد و این نفوذ از هر طریق میتوان داشته ایجاد خوف میتوان بکنن میتوان که تکمیل کنن و اگر ژورنالیست خوب نباشه دیگری چی میشه خودم میبازه. بنابراین این توصیه این بوده صداقت داشته باشین پاک نفسی داشته باشین جرأت داشته باشین و در بالش پشت کار داشته باشین. مسلک ژورنالیسم مسلک تنبلانه است که ساعت 9 روز از خواب بخیزن و ساعت اگه 10 وقت ملاقات داشته باشین 10 نیم چه برن نخیر 10 وقت ملاقات داشته باشین 5 دقیقه مانه به 10 باید بود. چون میگه ژورنالیست زیر استبداد زمان قرار دارد. برای یک ژورنالیست ساعت 6 ساعت 6 خبرای ساعت 6 مخاطبین منتظر شما نمیده که شما 6 و 5 روی تلویزیون بیاین یا دست پشت رادیو بیاین برنامه میتونه بگه نخیر زمانی که 6 میشه پرده باز میشه یا ای که زنگ زده میشه ساعت زنگ زده میشه شما باید آماده باشید. این مسائلی است که ژورنالیست باید مد نظر بگیره.
و راجع به وضعیت فعلی کشور
خب افغانستان کشوری بوده که متاسفانه فراز نصیبایی در طول تاریخ خود طول تاریخ معاصرش فراز نصیبای فراوانی داشته. روزهای بدتر دیدیم و بالاخره از روزا برآمد روزهای خوبم دیدیم. من فکر میکنم که روزای بده که میایه روزای بده که آمده خود در قسمت اقتصادی و سیاسی افغان دوامدار نیست، تازه نشی باید فراوان داشته و امید که روزی دوباره بتاییم به کشور آزاده زندگی کنیم. البته میای این روز، ولی ای که ما میتاییم دوباره بریم، خب سوال است پیش خود باید پرنی پسکای دوباره من چانس یافته خاطر رسیم که به وطن خود برم و دوباره دانشگاه دست بتارم یا مصدر خدمت شایم در اصلی جنالزم کار کنم. این سوال است که همچه از خود میپرسم.
بسیار جد تشکر استاد محترم. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. از استاد حامد علمی، یکی از چهره های معروف روزنامه نگاری در افغانستان و ژورنالیسم، یک بار دیگر من سلطان محمد سرور تشکر میکنم. تا قسمت دیگر این برنامه شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.